دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون
این از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند به شبکه جهانی سلام دو و یکی دیگر از ویژه برنامه های حملات کور و پاسخ های مستدر از این شبکه. خیلی خوش آمدید. صمیمانه ترین سلام ها و درود های خودمون رو در ابتدای برنامه تقدیم میکنیم به ساحت مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. توکل میکنیم به خدای بزرگ، توسل پیدا میکنیم به این امام بزرگوار و این برنامه رو در محضر شما آغاز میکنیم. انشالله که خدا به هممون توفیق بده که بتونیم معرفتمون و شناخت و آگاهیمون رو نسبت به قرآن، نسبت به معارف قرآن و پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم روز به روز و لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر بکنیم. در خدمت استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر فریدونی هستیم که باز هم از محضرشون و از سخنان بسیار ارزشمندشون استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. با تشکر از حسن ظن جناب عالی، من که لایق این تعبیرات نیستم،
خواهش میکنم قربان.
با توجه به حضرت ولی عصر آغاز میکنیم و با کلمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم خدای متعال ما را از اینکه به خطا بیفتیم
انشالله
و در کلام گرفتار لغزش بشیم خودش محافظت بفرماید انشالله، و در این بررسی ها بتوانیم که آنچه که لازم از آستان مقدس قرآن کریم دفاع بکنیم دفاع به عمل بیاریم.
بله،
در جلسه پیش که ما مقداری از بحث ها رو شنیدیم با هم دیگه و بعد در حد حوصله وقتمون به این بحث ها پرداختیم و اشتباهاتی که در بیان مطالب بود اینا رو متذکر شدیم و انشاءالله در این جلسه هم به امید خدای متعال یکی از بحث های اساسی رو که حضرات مطرح کردن و حتما خواهیم شنیدش این بحث رو میشنویم و بعد در موردش انشاءالله به تحلیل خواهیم پرداخت.
انشاءالله. من فقط این توضیح رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که در این برنامه شبهاتی که دوستان ما ایجاد میکنن و وارد میکنن نسبت به قرآن و شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو صحیحش رو انشالله خدمتون عرضه خواهیم داشت. آقای دکتر فریدونی اگر که حتما بیننده برنامه ما در ادامه باشید حتما شبهاتی که این عزیزان وارد میکنن رو توضیح خواهند داد و اطلاعات صحیحش رو در اختیار شما بینندگان عزیز قرار میدن. این رو خدمتون عرض کردم که اگر احیانا سوالی برای شما پیش اومده یا شبهه‌ای پیش اومده که اونها اشکالاتی رو مطرح میکنن و ما صرفا بسنده میکنیم علاوه به اینکه نخیر اشتباه دارن میکنن، پس صحیحش چی میشه؟ صحیحش رو انشاءالله در این سلسله برنامه ها حتما به طور مفصل آقای دکتر توضیح خواهند داد و اطلاعات رو تقدیم شما خواهیم کرد. اگر موافق باشید به اتفاق آقای دکتر باز هم قسمت هایی از یکی دیگر از این برنامه ها رو ببینیم و بشنویم و بعد هم باز خدمت های دکتر هستیم.
حالا میخواییم بریم وارد و من حالا منابعش هم میگم ولی میخوام وارد این بشیم که خب این کتاب چطوری جمع‌آوری شد بعد از فوت پیغمبر. این خب خیلی مسلمه که تا موقعی که پیغمبر از نظر دیدگاه اسلامی تا موقعی که پیغمبر هنوز زنده است نیازی نیست که کتاب جمع بشه، چون ایشون هنوز داره با وحی پیغام خدا رو به جامعه اسلامی میده. ولی وقتی که پیغمبر فوت میکنه یک بحرانی به وجود میاد که پس حالا دیگه پیغمبر نیست، دیگه نبی نیست که کلام خدا رو به ما مطرح کنه، پس این رو ما باید جمع بکنیم توی یک کتاب. و من حالا خلاصه داستان رو میگم، ولی داستانی که یعنی داستان که میگم منظورم روایت های اسلامی هست، ولی کتابی که میخوام ازش استفاده بکنم برای این صحبت صحیح بخاری هست. حالا یک پرانتز باز بکنم، بین مسلمون های سنی شیعه ها بخاری رو قبول ندارن به دلیلی که یه سری از منابع روایت هاش هست و رهبران اسلامی که با علی مخالف بودن، ولی بین مسلمون های سنی بعد از قرآن حدیث های پیغمبر تو بخاری یعنی کتاب که بخشید نوشته های بخاری از حدیث های پیغمبر مهمترین کتاب در الهیات و تاریخ اهل تسنن، یعنی اهل تسنن 6 نویسنده که حدیث های پیغمبر رو جمع کردن رو خیلی بهشون احترام دارن بخاری اولین شخص هست، بعد مسلم، سنن ابو داوود، ترمذی و افراد دیگه که حدیث‌ها و گفته‌های پیغمبر رو جمع کردن. ولی بین تمام این افرادی که حدیث‌ها رو جمع کردن در تاریخ اسلام از قرن سوم و به بعد، بخاری اولین شخص هست. چیز داره ارجحیت میگیم،
بله، موثق‌ترین
که به خاطر موثق بودن احادیثشه که اسم احادیثش هست صحیح بخاری. یعنی اینا همه صحیحه، همه بسیار موثق. توی صحیح بخاری این رو میخونیم، این روایت، یعنی داریم میگیم داستانهایی که داریم میگیم بر طبق چه منابع اسلامی هست. و بخاری توی جلد ششمش، این به انگلیسی که ترجمه شده تو 9 جلده، من دارم از جلد ششمش میخونم. جلد ششمش یه فصلی داره به نام باب جمع القرآن، که قرآن چطوری جمع آوری شده. و داستان اینه که بنده اینجا انگلیسی، بنده فقط فارسیشو میخونم، شما گفتی شما زیاد انگلیسی نگو تو این برنامه ها، منم گوش میکنم. داستان اینه که دو سال بعد از فوت پیغمبر جنگی هست در دنیای اسلام. افرادی بلند شدن و خودشون ادعای نبوت کردن و توی این جنگ زیر خلافت ابوبکر اینها میرن و اون اشخاص رو باشون برخورد میکنن که کسی دیگه ادعای پیغمبر بودن و این حرفا رو نکنه. تو اون جنگ عده‌ای کشته میشن و بعد خبر میاد که عمر میاد به ابوبکر میگه که حافظین قرآن تو این جنگ کشته شدن و بهتره که تا قرآن از بین نرفته تو قلی حافظین قرآن، ما این قرآن رو جمع‌آوری بکنیم، نسخه هاش، یعنی بیایم و این
زمان ابوبکر دو سال بعد از فوت،
آره، یعنی بیایم اینا رو بیایم جمعش کنیم دیگه، چون اینا هنوز تو سینه های افراد و این حرف. حالا وارد جزئیاتش میشم، من میخوام داستان کلی رو بگم. بعد ابوبکر و عمر میرن سراغ یکی از سکرتری های پیغمبر به نام زید بن ثابت و ایشون رو میارن و جوونی بوده حافظ قرآن به اصطلاح، میگن که زید این رو شما مسئولیت داری که این کار رو بکنی. و جواب ایشون این هستش که میگه اگر از من میخواستن کوه رو بلند کنم برام راحت تر بود که من بخوام کلام خدا رو جمع آوری بکنم، چطوری میتونیم کاری رو بکنیم که خود پیغمبر انجام نداده. ولی بعد ایشون هم قانع میشه که آقا تا قرآن از بین نرفته شما بهتره که این رو جمع‌آوری بکنیم. پس این قرآن اولین بار به قول روایت‌های اسلامی جمع‌آوری میشه زمان اون. و خود زید میگه که رفتم از افراد مختلف پرسیدم، از سینه‌های افراد مختلف، از نوشته‌های روی سنگ، کاغذ هنوز نبوده ترسان، از درخت نخل میگیم،
بله نخل،
آره نخل، از پوسته درخت نخل، از استخون حیوانات که روی استخون‌های کتف آیاتی می نوشتن و از روی سنگ ها و از روی سینه های حافظین قرآن ما این آیات رو جمع آوری کردیم.
خب دوستان عزیز بیننده، این صحبت ها رو به اتفاق شما و همینطور جناب آقای دکتر فریدونی شنیدیم، در خدمتون هستیم و پاسخ آقای دکتر فریدونی رو می شنیم. آقای دکتر، حالا بحث جمع آوری قرآن رو به صورت یک چوبه مطرح کردن، من خواهشم اینه که شما توضیح بفرمایید که اصلا اصل ماجرا چی هست؟ آیا در زمان حیات پیغمبر این اتفاق صورت افتاد، بخشی از اون کتابت شد یا موکول شد به بعد، و اصلا قضیه و داستان چی هست؟
اون رو انشاءالله مورد بحث وسیع و دقیق قرار خواهیم داد، امید خدا، آنه. از مسیر براهین عقلی، تاریخی و نقلی هر ستش.
بله.
فعلا ایشون جمله‌ای رو عنوان کردن به عنوان ادعا که مسلم است که قرآن در زمان پیامبر جمع آوری نشده است. خب این مسلم است از کجا آمده؟ حالا مبانی این قضاوت چی هست؟ خب تنها چیز که ایشون عنوان کردن یک دونه حدیث که از صحیح بخاری است که نقل کردن ایشون، داستان به اصطلاح اهل یمامه و عده‌ای در اون جنگ یمامه به شهادت رسن که اینا حافظ قرآن کریم بودن و ترسید عمر که خلاصه حافظین قرآن از بین بروند و قرآن خلاصه بین بره، بنابراین اومد به ابوبکر همیشه پیشنهادی کرده که خلاصه سعی کنیم قرآن رو ما جمع کنیم. و ایشون هم باز با اعتباری که خودش همیشه میگه من بلد نیستم، زید ابن ثابت رو زید ابن ثابت میگه، البته این غلطه، اگه خواستم بعد از این بگم میگن زید ابن ثابت، که از کسانی بوده که خلاصه وحی رو مینوشته، یکی از نویسندگان وحی بوده. خب من اصلا از بحث در مورد این حدیث به این شکل راست سراغ به صدا اسناد حدیث بریم، در واقع سندش رو بررسی کنیم میگذاریم. تصورم بر این که فعلا ما اهل مجامله باشه میگیم که حدیث درسته. جناب آقای دکتر توسلی، در این صحیح بخاری جلد ششم که شما عنوان کردید، آیا فقط همین یه دونه حدیث وجود داره یا احادیث دیگری هم هست؟ یه سوال خیلی ساده
راجب جمع القرآن که
جمع قرآن
بله.
یک دونه حدیثیشون نقل کردن، نهایت درستی ایشونه، نهایت راست بودن ایشونه. احادیث دیگری تو همین باب، باب و جمع القرآن نیست یا هست؟ اگر هست چرا نخوندین شما؟ یه دونه حدیث رو بخونید و از او بخواید استفاده کنید. قرآن زمان پیغمبر نبوده اصلا. بریم سراغ باب القرام اصحاب النبی. من این عبارت رو بخونم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبت بن عن عمر عن ابراهیم عن مسروق ذکر عبدالله بن عمر و عبدالله بن مسعود فقال لا ازال احبه سمعت النبی یقول. این راویان از پیغمبر میگن ما داریم این مطلب رو نقل میکنیم. خذ القرآن من اربعه، من عبدالله بن مسعود و سالم و معاذ و ابی بن کعب. قرآن یعنی چی؟ از چهار نفر برین قرآن رو بگیرین. کدوم قرآن رو بگیرین؟ پیغمبر گفته آیات قرآن رو بگیرین یا کل قرآن رو بگیرین؟ این چهار نفر در زمان شخص پیغمبر قرآن جمع‌آوری کرده بودن. رضا قرآن پیغمبر اکرم فرمود که اگر میخواهید قرآن رو بفهمید بگیرید برید سراغ این چهار نفر. بازم بخونیم براتون.
یعنی پیغمبر قرآن که نازل میشده آیاتش بر این چهار نفر میگفتن.
برای
چهار نفر
خیلی ها اینا جمع کرده بودن
از نظر جمع کردن و کتابش
جمع کرده بودن. حالا این البته این چهار نفر نبودن، بیشتر نبودن. حالا سألت انس بن مالک رضی الله عنه من جمع القرآن على عهد النبی. این حفص بن عمر که نقل میکنه از حمام از قتاده، قتاده بگه من از انس بن مالک یکی از یاران پیغمبر سوال کردم کی و یا چه کسانی بودند که قرآن رو در زمان پیغمبر جمع کرده بودند. قال اربعتون کلهم من الانصار، چهار نفر قرآن رو جمع کرده بودند. و قرآن زمان پیغمبر جمع نشده بوده. اونا کیا بودن؟ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زیدن. شما راست میگید واقعا؟ پژوهش تو قرآن کردین شما؟ میخواییم نظر به قرآن تحمیل بکنیم؟ یه قرار ما بخواییم حدیث نقل بکنیم، همه را نقل بکنیم، یک دونه حدیث که از قول کسی گفته میشه. عمر دلش به حال اسلام و قرآن سوخت، به حال قرآن سوخت، رفت سراغ ابوبکر گفت تو این جنگ یمامه عده‌ای شهید شدن از حافظان قرآن کریم، خطر وجود داره که اگر یه دیگه هم کشته بشن و شهید بشن قرآن به کلی نابود بشه، پس بیایم جمعش بکنیم. پس این احادیث کار کنیم با اینا رو. ان انس قال مات النبی، انس ابن مالک میگه پیغمبر از دنیا رفت و لم یجمع القرآن غیر اربعتن، ابو الدرداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت و ابو زید. پیغمبر وقتی از دنیا رفت چهار نفر قرآن رو جمع آوری کرده بودن. آقای رازگو شما اینجور بخوای پژوهش بکنی واقعا؟ اینجور بخوای حق رو به دیگران عرضه بکنی؟ اما از همون کتابی میخونم که شما خوندی به نام صحیح بخاری. صحیح بخاری به قول شما معتبرترین و مهمترین کتاب اهل سنت و جماعت. و باز اشکال دیگری که اینجا وجود داره، ایشون فرمودن دو سال بعد از پیغمبر اکرم. حدیثو بخونیم. حدثنا موسی بن اسماعیل عن ابراهیم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عبید بن سباق عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال ارسل الی ابوبکر مقتل اهل الیمامه. کجا اینجا آمده دو سال بعد از پیغمبره؟ بعد گفتن یه عده در جنگ یمامه اینا شهید شدن. این از کجا شما نقل کردید؟ شما که آدم سالمی هستی الحمدلله بخوای با صداقت حرف بزنی، پس چرا اینجور داری بازی در میاری بیرون؟ آخه
چه زمانی بود آقای دکتر بعد از فوت
مهم
پیغمبر؟
نیست چه زمان باشه، من دارم عرض میکنم شما چرا خودت اضافه میکنی به حدیث. شما حدیث رو بگو. البته میدونم که ایشون به من چی جواب خواهد داد. میگه من عربی بلد نیستم که حدیث بخوام بگم. حالا کی نقل میکنه؟ در اینجا یه همچین مطلبی از این اشتباهاتشون یک دو تا ده تا نداره. از اول صحبت تا آخر صحبت اشتباهات داره. خب ما رفتیم بررسی کردیم کل احادیث، برای که حالا خیال ایشون راحت بشه نظر احادیثی که بحث جمع قرآن بعد از پیغمبر رو مطرح میکنه. یکی از مهمترین مسائلی که در احادیثی که این مطلب درش آمده وجود داره، این استراب در خود متن احادیثه. احادیث مختلف حرف میزنن و کسانی که اهل حدیث و اهل حدیث فهمی هستن میدونن وقتی احادیث با هم دیگه مختلف حرف بزنن به هیچ کدوم نمیشه اعتماد پیدا کردش. خب ما فرض کنیم مطلب اینجور باشه، اصلا پیغمبر به این فکر نبوده، اصلا نبوده که قرآن رو در زمان خود جمع‌آوری بکنه، زمان حیاتش. دیگران بعد از پیغمبر، از پیغمبر هم برای اسلام دلسوزتر بودن، به فکر افتادن قرآن رو جمع‌آوریش بکنن. حد اکثر میشه دیگه. شما ببینید چه بلبشویی در این احادیثی که بحث جمع آوری قرآن بعد از پیغمبر رو مطرح میکنه. من از اون سه تا حدیثی که از بخاری خوندم میگذرم، ها، که عنوان میکنه زمان پیغمبر، شخص پیغمبر، قرآن جمع آوری شده بوده، حداقل چهار نفر قرآن داشتن زمان پیغمبر اکرم، عبی بن کعب و افرادی نظیر اونها، اینا داشتنش. از این میگذرم حالا فعلا. فرض کنید مطلب چنین باشه، بنده میخوام بگم فرمایش آقای توسلی درسته که درست اصلا نبود، این مسلم بودنش قطعا همچین مطلبی نبوده، بلکه عکس قضیه مسلمه. ولی حالا میخوایم با هم راه بیاییم دیگه، یه همچین بحثی داریم که اصلا زمان پیغمبر قرآن جمع‌آوری نشده بوده، بعد از پیغمبر افرادی باید این کار کردن. یعنی چه استرابی در این احادیثی که بنده بررسی کردم وجود داره؟ بله. چه کسانی متصدی جمع قرآن شده بودن بعد از پیغمبر؟ زید بن ثابت، دو تا روایت میگه زید بن ثابت بود، یک روایت میگه خود ابوبکر بود، بیش از یک روایت میگه زید بن ثابت و عمر با هم دیگه بودن. این یه بحث. جمع کنندگان قرآن کیا بودن؟ چهار روایت میگه کار به دستور ابوبکر انجام شد، شیش روایت میگه کار رو عمر انجام داد، به فرمان او بود، هفت روایت میگه عثمان این کار رو انجام داد.
تمام اینها مربوط به بعد از فوت پیغمبر،
بعد پیغمبره. دو روایت ابوبکر با مشورت با عمر این کار رو انجام میده، یک روایت میگه هنوز در زمان عمر قرآن جمع‌آوری نشده بوده، زمان ابوبکر هم نشد. یک روایت میگن قرآن را دیگران تدوین کرده بودن و او را نزد عثمان آوردن، یک روایت زید بن ثابت تدوینگر قرآن کریم بوده. بیا با یه روایت اول عمل کن تو کدومشون درسته؟ ابوبکر دستور داد، عمر دستور داد، عمر با ابوبکر با همگی دستور دادن، زمان عثمان شده، زید بن ثابت جمع کرده، زید بن ثابت شهادت از دیگران گرفته. حالا من باز براتون بخونم تا ببینید که اصلا در اینجا چقدر اختلاف احادیث با هم دیگه دارن. کدوم آدم عاقلی سراغ این احادیث میره و این احادیث رو قبول میکنه؟ چون قبول هر کدومش یعنی ملازمش این که بقیه رو همه رد بکنی. آنچنان تو سر کله هم دیگه احادیث میکوبن، احادیثی که دال و دائر بر این است که قرآن بعد از زبان پیغمبر جمع‌آوری شده بوده، که آدم سرگیجه میگیره. شما برای چی اصلا این بحث رو مطرح میکنی که بیاد همچین دست اندازه بیفتی که خلاصه نتونی جمعش بکنی؟ این مطلب در چه زمانی صورت گرفته؟ یعنی جمع قرآن بعد از پیغمبر اکرم، زمان ابوبکر، زمان عمر، زمان عثمان. در زمان ابوبکر چه کسی متصدی جمع شده بود؟ زید بن ثابت، خود ابوبکر، زید بن ثابت و عمر، هر دو. جمع آوری قرآن به زید واگذار شده بوده. کی کارو کرده بوده؟ ابوبکر به زید واگذار کرده بوده یا زید قرآن رو می نوشته به شهادت و نظارت دو نفر؟ اینا همه تو احادیث اومده. خب آیا عثمان از آن چه قبل از وی نوشته شده بود چیزی کم کرده؟ این هم اشتباه. بیشتر روایات میگویند چیزی کم نکرده، روایتی میگوید که وی قسمتی از آن چرا که قبل از وی نوشته شده بود از بین برد و به مسلمانان دستور داد که اونا همچکاری انجام بدن. اینا رو من چجور میتونم بهش توجه پیدا بکنم؟ خب این احادیثی که با هم دیگه اینقدر متناقض حرف میزنن، رو کدومش من بیستم میگم قرآن بعد از پیغمبر جمع آوری شده بوده؟ خب حالا در جهت عکس ماجرا، شما سه حدیث رو از بخاری دیدین که به قول ایشون صحیحه، یعنی هر چی گفته درسته، که قرآن زمان پیغمبر چی بوده؟ جمع آوری شده بوده. حالا نه تنها بخاری، باز براتون بخونم، از اهل سنت و جماعت، ابن ابی شیبه، احمد حنبل، ترمذی، نسائی، ابن جبان، حاتم، بیهقی و ضیاء مقدسی از ابن عباس نقل کردند. راوی ابن عباس. ابن عباس در میان مسلمانان به نام هبر امت معروفه، یعنی دانشمند امت. اینا افراد کمی نیستند، احمد حنبل، ترمذی، نسائی و افرادی.
آدیتو 3 دقیقه فرصت.
چشم. که به عثمان گفتند چه موجب شد که سوره انفار را که از مثانی بود، اینا بعدن توضیح بدیم، با سوره براءت که از معین بود یک جا و پهلوی هم نوشتید و از میان آنها بسم الله رو برداشتید و هر دو را در کنار سورهای بزرگ توال قرار دادی؟ عثمان گفت در زمان زندگی رسول اکرم، خوب دقت بفرمایید، گاهی سوره هایی را که دارای آیات متعدد بود که نازل می‌گردید، پیغمبر نویسندگانش را می‌خواست و دستور می‌داد، خوب دقت بفرمایید، که این سوره را در کنار فلان سوره قرار بده و گاهی چند آیه نازل می‌شد و پیغمبر دستور می‌داد که این آیات را در فلان سوره‌ای که دارای فلان آیات است قرار دهید و همه اینا با دستور پیغمبر انجام می‌شده. کتاب کنز العمال، کتاب بخاری، کتاب اتقان سیوطی، اینا مدارک قضیه است. پیغمبر خودش میگه مثلا فلان آیه رو کجا قرارش بدید، فلان سوره رو کجا قرار بدید، مثلا زمان پیغمبر قرآن جواب نشده بوده. این همه منبع و مدرک آقای توسلی بیزار کنار، یک دونه روایت از بخاری نقل میکنه که معلوم نیست راویش هم کی باشه. این اسمش تحقیق در قرآنه، پژوهشی در قرآنه. چرا یک جا سراغ احادیثی که میگن پیغمبر اکرم زمان خودش قرآن رو جمع آوری کرده نرفتین شما؟ چرا نبوده یا اطلاعات شما انقدر نیست؟ شما که معتقدی که در مطالعات اسلامی دکترا داری، که آخه این چه دکتراییه؟ نگاه کنید، ما حق داریم نسبت به این امور به نظر سوء ظن نگاه بکنیم. شما با نظر صاف تو میدون نیامدی، داری میگردی کجا چیزی پیدا میشی که اون منوی و نیت شما رو بخواد تایید بکنه. بحث شما به حق رسیدن و به حق رساندن نیست. این همه حدیث وجود داره که ما یقین داریم زمان پیغمبر اکرم، ایشون میگه مسلم است که جمع نشده بود، ما میگیم مسلم است با این همه منبع، که البته بعدا بیشتر براتون عرض خواهم کرد، قرآن زمان شخص پیغمبر جمع آوری شده.
ضمن اینکه خود حضرت پیغمبر هم فرمودن که من دو چیز رو در میان شما به امانت میگذارم، کتاب خدا و اطرتم.
بله.
که به این دو تمسک پیدا بکنید، که این حدیث هم مورد تایید هم شیعه هست هم بسیاری از علمای اهل سنت. پس نمیشه که پیغمبر اقدامی اصلا برای جمع آوری قرآن
نکرده. یادم باشه در جلسه بعد راجع بخاری بعد بیشتر صحبت بکنم. بله. چه جمله ایشون گفتن که حتما نیازمند این است. بله. ما بررسی کنیم.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه‌های آینده حتما ما رو همراهی بکنید. امیدواریم که بتونیم اطلاعات مفیدی رو در این زمینه در اختیار شما قرار بدیم. خدای بزرگ رو سپاسگزارم که به ما توفیق میده که باز هم در خدمت شما باشیم. از برنامه آقای دکتر فریدونی استفاده بکنیم. امیدوارم که معرفتمون روز به روز بیشتر بشه. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران، که انه مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارد.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده باشه.